اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاخرج لهم رجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسی افلا يرون الا يرجع اليهم قبلا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا لقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به و ان ربكم الرحمن فاتبعوني و اطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذا رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري قال يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي خب کنم جلسه 60 سوره مبارکه طه هستیم. داستان جریان موسی علیه السلام به اینجا رسید که موسی علیه السلام رو خدا بهش فرمود که قومت گمراه شدن و سامری گوساله‌ای را که جسد بود یعنی مجسمه بود برای اونها ساخت و بیرون آورد که دارای خواری بود وانک گاوی بود گفت این اله شماست و اله موسی و فراموش کرد آنگاه خدای متعال فرمود آیا نمی بینن که بر نمی گرداند با آنها قولی را و مالک ضرر و نفعی زیان و سودی نیست برای آنها حالا اینو ببینیم اگر خدا بخواد افلا یرون الا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا آیا نمیبینن که باز نمیگردن از سوی آنها سخن را و مالک نیست زیان و سودی را برای آنها پس از آنکه سامری جسد بیجان گوساله ای را که خواری داشت گفتیم خوار بانگ گاوه ساخت و برای بنی اسرائیل بیرون آورد و گفتن این اله موساست اینک بطلان سخن سامری و همدستانش را یادآور می شود و می فرماید خوار که نطق و کلام و سخن گفتن نیست آیا نمی بینن که باز نمی گردان از سوی آنان سخنی را و زیان و سودی هم برای آنها ندارد اینجا خدای متعال مخواد که اله بایستی که سخن بگه جواب مردم بده خواستشونو بدونه و سود و زیانی داشته باشه براشون اگر مطابق میل او نبودن مطابق هدایت او نبودن اینها رو بتونه عذاب کنه و قهری داشته باشون اگر که به راه مستقیم و صراط مستقیم بودن به اونها سودی برسونه پس یه موجودی که نه سود و زیان داره و نه وارد تعامل و گفتگو و سوال و جواب میشه باهاش شد این چگونه میتونه اله باشه ویژگی اله حداقل وسیم باشه یعنی اله و معبود باید که گفتاری عقلانی داشته باشد و با عبادش در تعامل بوده باشد سخن آنها را بشنود و درخواست آنان را پاسخ دهد و سود و زیانی برای آنها داشته باشد همچنین در سوره مبارکه اعراف فرمود و اتخذ قوم موسی من بعدهی من حلیهم اجلن جسدن لهو خوار علم یرو انهو لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوه و کانو ظالمین و گرفتن قوم موسی از بعدش بعد موسی از زیورهاشان گوساله تنی را جسدی را که او را بود بانگ گاوی آیا نمی دیدن که او نه سخن میگوید با آنها و نه هدایتشان میکند به راهی گرفتن آن را و ظالم بودن خب در این اشارتی است بدان که سخن گنگ و مبهم و نظرات بی پایه و اساسی که راه نمای سوی سعادت و خیر مردم نیست منشأ الهی ندارد پس فرمود که این که یه با باور میکنه، یه بانگ مبهمی داره. این چجوری میتونه خدا باشه در حالی که جواب نمیده سوال شما رو، درخواست شما رو؟ از اینجا میفهمیم که این مثال یه مثال بسیار مهمی است. در اون زمان خب زندگی اجتماعی، کامیونیکیشن، ارتباطات، اینها در همین حد بوده. امروز میشه گفت اینو میشه وسیع کرد. هرگاه یک سیستمی، یک حتی یک نظریه‌ای سردرگمه، هیچی به درد نمیخوره، حرفاش معلوم نیست سرته نداره، معلوم نیست چی میگه و مبهمه، این نظریه نمیتونه الهی باشه، این نظر نمیتونه الهی باشه، حالا از هر جهتی بوده باشه، چیزی که مبهمه سرته نداره و مثل خوار میمونه نهایتا. حافظ این بیتش معروفه: بانگ گاوی چه صدا باز دهد، اشوه مخر، سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد. حالا یک گاوی صدایی بکنه چه ارزشی داره؟ این ارزشی نداره که تو مسحورش بشی. همچنین این بیت حافظ میتواند اشارتی بوده باشد که سخنان مبتنی بر بافته های عقل جزئی نیست مانند خوار، یعنی بانگ گنگ و مبهم گاویست. آن همه شعبده ها عقل که می کرد آنجا، سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد. پس این عقل شعبده بازی می کنه در برابر وحی، در برابر معجزه. و این مثال گوساله فقط به همون گوسالش نبسته، که به این قسمت که خدای متعال فرمود خوار داشت، یه بانگ مبهمی گنگی ازش بیرون می آمد و بعد اینا آیا نمی دیدن که جوابشون نمی ده، جواب سوالشون نمی ده، مشکلاتشون حل نمی کنه، سود و زیانی براشون نداره، و چجوری اینو می پرستیدن چیزی رو که در حد یه خوار بود اینترکشنش و تعاملش با اونها، می پرستیدن. این قصه گوساله رو و اینکه به موسی ایمان نیاوردن، به گوساله ایمان آوردن، و مولانا پردازش کرده و بعد یه نتیجه گیری کرده در دفتر دوم مثلا. گفت موسی با یکی مست خیال که بداندیش از شقاوت و زلال. خب اینا که خیال بافن، متوهمن. تو به کسی که بداندیشی به خاطر شقاوتت و گمراهی، صد گمانت بود در پیغمبری با چنین برهان و این خلق کریم. با این همه خلق کریمم، با این معجزات آشکارم، صد تا شک داشتی نسبت به من، صد هزاران معجزه دیدی ز من، صد خیالت می فزود و شک و ظن. هر معجزه که میدیدی تحلیل میکردیم که خب حالا دریا رو شکافته، یا شاید یه چیز اتفاق افتاده، جزر و مدی شده، یه تو اتفاق افتاده، عصا اژدها شده، اونا رو خورده، یه میگی اینم شاید سحر بوده، یه چیز، هر چیزی رو یه جوری به قول اینا اکسپلین اوی میکردی، توجیه میکردی که یه دلیلی داشته، دلیل نمیشه که این پیغمبره. از خیال و وسوسه تنگ آمدی، تن بر پیغمبریم میزدی، آنقدر وسوسه و شک و تردید داشتی که تن به من میزدی. گرد از دریا برآوردم ایان، تا رهیدید از شر فرعونیان. خب به هم قوم خودش میگه، میگه من دریا رو خوش کردم که گرد و غبار ازش بلند شد و تونستید از شر فرعونیان رها بشید. ز آسمان 40 ساله کاسه و خان رسید، و از دعایم جوی از سنگی دوید. که زدن اصاشون رو به سنگ، 12 چشمه جوشید، 40 سال از آسمان براتون مائده آسمانی و خان و درخواست کرده بودید، اونچه که درخواست کرده بودید می آمد. این و صد چندین و چندین گرم و سر، از تو ای سرد آن توهم کم نکرد. صد تا از این معجزات کردن، گرم و سرد گوناگون، یعنی گوناگون، ولی ای تو آدم سرد مرد دل، از تو اون توهمات تو شک تو کم نکرد. بانگ زد گوسالوی از جادوی، سجده کردی که خدای من توی. یک گوساله، یه مجسمه یه بانگی زد، تو سجده کردی که تو خدایی، تو ما پیغمبری من قبول نکردی، خدایی گوساله رو قبول کردی. آن توهمهاد را سیلا برد، زیرکی یه باردت را خواب برد. اون توهمات رو سیلا بومه برد و اون زیرکی یه سردت رو خواب برد. چون نبودی بدگمان در حق او، چون نهادی سر چنان اگزش او. چرا در مورد من بدگمان بودی هرچی معجزه میکردم، ولی در مورد گوساله بدگمان نبودی و سجده کردی، سرت گذاشتی زمین. چون خیالت نامد از تزویر او، و از فساد سحر احمق گیر او. چطور شد که از تزویر سامری هیچ شک و خیالیت به ذهنت نرسید؟ از فساد جادو احمق گیر او هم هیچ چیزی به ذهنت نرسید، هیچ شکی نکردی؟ سامری خود که باشد یک سگان، که خدایی برتراشد در جهان. یک سگ ها، سامری کیه که بتونه خدا بسازه تو دنیا؟ چون در این تزویر او یک دل شدی، و از همه اشکال ها عاطل شدی. تو که یه دل شدی با سامری، دیگه هیچ اشکال به ذهن نرفید، تعطیل شد همه اشکالاته. گاه می شاید خدایی را بلاف، از رسولیم تو چنین کردی خلاف. آخه میشه تو یک گاو ادعای خدایی کنه، اونم تازه جسد گاو، نه یک گاو واقعی از روی لا. ولی در مورد رسول بودن من اختلاف کردی، پیش گاوی سجده کردی از خری، گشت عقل از سید سحر سامری. دیگه اینم روشن معناش. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، این جهل وافر و عین ضلال. چشمت به نور خدا نیفتاد، حالا اینم جهل فراوان و عین گمراهی. شه یعنی توف، شه بران عقل و گزینش که تو را، چون تو کان جهل را کشتن سزاست. توف بر عقل تو و این گزینش و انتخاب تو، تویی که معدن جهلی، کشتن سزاست. گاو زرین بانگ کرد، آخر چه گفت، که احمقان را این همه رغبت شکفت. این گاو طلایی آخر چی گفت که اینقدر احمقا اکسایتد شدن در موردش و دنبالش رفتن؟ زان عجبتر دیده اید از من بسی، لیک حق را کی پذیرد هر خسی. شما از گاو خیلی عجیبتر معجزه از من دیدید، ولی حق را هر خسی نمیپذیره. باطلان را چه رو باید؟ باطلی آتلان را چه خوش آید؟ آتلی. کسایی که باطلن از چی خوششون میاد؟ از باطل. کسایی که آتلن و تعطیلند و بیکارن از چی خوششون میاد؟ از آتلی. زان که هر جنسی رو باید جنس و خد، گاو سوی شیر نر کی رو نهد. گاو چه که میره شب با شیر نر بچره؟ شیر پارش میکنه، شیر اینو قضای خودش میکنه. گرگ بر یوسف کجا اشاره ورد، جز مگر از مرگ تا او را خورد. چون ز گرگی وارهد محرم شود، چون سگکف از بنی آدم شود. چون ابو بک از محمد برد بو، گفت هازا لیس و وجهون کاز بو. چون نبود بو جهل از اصحاب در، دید صد شق قمر باور نکرد. صد تا معجزه دید، ابو جهل قبول نکرد. دردمندی کش زبام افتاد تش، زو نهان گردیم هم بنهان نگشت. یه نکته مهمی که میگه دردمندی، کسی که درد داره مثل بوجه نیست، بی درد نیست. زبام افتاد تش، از بام تش افتادن معمولا برای رسوایی میگن، ولی اینجا مقصود آشکاری و چیز شدنه، واضح شدنه. زو نهان کردیم حق، پنهان نگشت. یعنی ما از او پنهان کردیم، صداشو نشنوه اینا، ولی چون درد من بود از او پنهان نشو. چون خودش اشتیاق داشت، چیزی داشت، ما کسی که یه زمینه ای داره چیزو پنهان کنی، پنهان نمیشه، بالاخره میفهم چون علاقه منده. از اون کسی که زمینه نداری، امیدوارم که او جاهل بود از دردش بعید، چون بنمودند او آن را ندید. حالا اون که جاهل بود و دردی نداشت، درد ازش دور بود، بهش نشون میدن ولی نمیبینه. آینه دل صاف باید تا درو واشناسی صورت زشت از نکو. آینه دل صافی بس باشه تا حق و باطل رو تشخیص بدی. در حضرت سوال بحثش این بود که چرا مردم گاو رو پرستش کردن و به عنوان اله قبول کردن ولی موسی علیه السلام رو به عنوان پیغمبر قبول نمی کردن، باش مخالفت می کردن با همه این معجزات. میگه از خودشون بود، چون علاقه، یه چیزی که بهش علاقه داشتن بهشون ارائه شد، یه چیزی که دوست داشته باشن هرچند غلط باشه مردم قبول میکنن، چیزی که دوست نداشته باشن هرچند درست باشه ازش در باز میزنن. این معنا را هارون علیه السلام به آنها پیشتر یادآور شده بود. کدوم معنا رو؟ که گاو نمیتونه خدای شما باشه. ولقد قال، اینجا خدا یه پرانتز وا میکنه، داره داستان موسی رو نقل میکنه، به یه پرانتز باز میکنه که این اتفاق افتاد، سامری این کار کرده، برو سراغشون، قومت گمراه شدن. ولقد قال لهم هارون من قبل یا قومه انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری. هارون پیشتر با آنها گفته بود، در حقیقت هارون گفته بود به دانان از پیش، من قبل، یعنی قبل از این که ما به موسی بگیم این اتفاق افتاده، هارون اینو به اونو گفته بود. ای قوم من، جز این نیست که در اضطراب افکنده شده. فتن تو ما گفتیم اضطراب با آن، با اون گوساله. پروردگار شما رحمان است، پس پیروی نمایید مرا و اطاعت کنید فرمان مرا. خب از اینجای بحثی رو خب دقت کنید، در مورد امامت به نظرمون رسید نطرح کردیم، اینم جایی ریشه شد تو فرمایشات ابن ترکه دیدیم، ولی این جنبندی رو جایی ندیده بودیم. حالا عرض میکنم خدمت، پیشتر در ذیل راجع فتنه اینو گفتیم، پیشتر در ذیل آیه 85 همین سوره مبارکه از التحقیق فی کلمات القرآن الکریم در معنای فتنه چنین نقش شد. فتنه با ابتلا فرق داره، معمولا هر دو رو یه معنا میگن، آزمایش، ولی نه اینطور نیست. و تحقیق آن است که اصل واحد در این ماده چیزی است که موجب اختلالی همراه اضطراب میشود. یعنی وقتی که یه دیستربنسی ایجاد میشه، اختلال و یه اضطرابی، پریشانی به وجود میاره، یه کیاسی به وجود میاره، هر جو مرجی، پس هر چه موجب این دو امر شود فتنه است و برای آن مصادیقی است مانند اموال و اولاد و اختلاف در آرا و قلوب در امر و عذاب و کفر و جنون و ابتلا و غیر آنها هنگامی که موجب این دو امر شوند. اگر مثلا فرزند موجب این دو تا کار بشه میگن فتنه است، اگر موجب این دو تا نشه نمیگن فتنه است. مال اگر این دو حالت رو ایجاد کنه در انسان میگن فتنه است، اگر نه فتنه نمیگن. این معنی فتنه بود که هارون گفت چی؟ انما فتنتم به، همانا به فتنه افکنده شدید با این گوساله، یعنی یه اختلال و اضطرابی در شما پیش آمده. مرحوم علامه طباطبایی چنین می‌فرماید: در این فقره توبیخ و سرزنش ایشان را تأکید نموده و تقریر جرم آنان را بیشتر می‌کند و معناش این است که ایشان علاوه بر اینکه به احکام ضروری عقولشان و تذکرات آن متذکر نگشته، از پرستش گوساله دست بر نمی‌دارن. چرا؟ گفت آخه اینکه به جواب شما رو نمیده، سود زیان هم برسه نداره، با عقل خودتون میتونستید بفهمید. ولی در این حال هارون هم بهشون نصیحت کرد و چش خود نمی‌بینن و به عقل خود تعقل نمی‌کنن، از طریق گوش نیز متذکر نگشته. نه تنها خودشون نمیفهمن، یکی هم بهشون بگه نمیفهمن و با آنچه که به گوششان میرسد اعتنا نمی نماین، چون پیامبرشان هارون به ایشان گفته که این گوساله فتنه ایست که بدان مبتلا شده اند و پروردگارشان خدای رحمان عز و جل است و واجب است او را که پیامبرشان است پیروی و اطاعت. حالا این کلمه پیامبرشان است و ما با آقای طباطبایی میکنیم فاصله ای بگیریم. اشاره. در این سخن هارون علیه السلام اشارت است هم به امامت او. چرا کجا میفهمیم که اشارت بونه؟ که تبعیت و اطاعت از خودش را از قومش درخواست کرد. گفت چی؟ گفت که فتبعونی و اطیعوا امری. خب این شأن امامه. همین که در امامت رحمت ظهور تام داره. اینا کجا میفهمیم؟ اینکه گفت چی؟ ان ربکم الرحمن، پروردگار شما رحمانه. خب صائن الدین علی ابن ترکه در شرح فصل حکمت امامی در کلمه هارونی از خصوص الکم شیخ ابن عربی این نکته را بیان میفرماید و میگوید. ببینید چی گفت. و امامت کمال خلافت است، چه آن به دنبال اطاعت امت هاست بدون قهر و غلبه و ظهور با شمشیر و خونروزی. خلافت با شمشیر. برای همین خدای تعالی به خلیل خودش فرمود انی جاعلک للناس اماما، به درستی خود من قرار دهنده تو هستم برای مردم امامی. پس امامت در تحقیق همان نسبت جمعی وجودی حبی است، یعنی همه رو در بر میگیره امام، و یه نسبت محبتی که موجب انقیاد امت هاست از روی طوع و رغبت. خب اینجا باید برگردیم به سخن هارون و ان ربکم الرحمن، پروردگار شما که من نماینده و ولی او هستم رحمانه. فتبعونی، چرا میگه فتبعونی؟ ربط میدیم به اون برن که خب پروردگار اونا هر که میخواد باشه، اگر تو ربطی به اون پروردگار نداری ما چرا باید از تو تبعیت کنیم و اطاعت کنیم؟ علت این که ما از تو تبعیت باید بکنیم و اطاعت کنیم برن که تو نماینده او هستی، ولی او هستی در میان ما. خب ولی چه کسی هستی؟ ولی رحمان هستی. پس از سوی رحمان آمد. مرحوم آخوند ملا علی ابن جمشید نوری مازندرانی در تعلیقه بشر فصوص ابن ترکه در اینجا چنین آورده، تأیید میکند آن را. چرا؟ اینکه امامت از رحمته. تأیید میکند آن را، آنچه در خبر آمده است که دین و سلطان توأم هستند. و معنی سلطان در اینجا همان مالک قلب ها شدن و جذب آنهاست، به حیثی که صاحب قلب مجذوب توانا نباشد بر تخلف از اطاعت و انقیاد. و در نتیجه یعنی کسی که امام داره بخاطم اطاعت امام نکنه نمیتونه. این صحبتش اینه که معموم، نه اینکه حالا ماها بگیم امام علی امام ماست، نه اینکه حرف این امام و معموم به معنای حقیقی میگه، میگه معموم قلبش در اختیار امامه، نمیتونه که سلطان قلبش امامه، نمیتونه که اگرم بخواد تخلف کنه از اطاعت و انقیاد امام. در نتیجه منزلت قلب منجذب به امام جذاب قلبها منزلت طفل صغیر شیرخوار باشد به امش، مادرش. اینجا نگاه کنید امامت رو با کلمه ام اینا دارن نزدیک میگیرن، یعنی یه ریشه هستن. پس امام و مأموم میگه مثل مادر و طفل شیرخواره، که طفل شیرخوار چجوری از مادرش جدا نمیشه، مأموم هم از امامش جدا نمیشه، نمیخواد، نمیتونه هم جداشه. و این منزلت همان منزلت سایر کتابهای آسمانی نازل از نزد ام الکتاب است که امام ائمه کتابهای الهی است. ام الکتاب امام همه کتاب هست.
اینجا امام همون امام در ردی بالا نیست دیگه، امامای تیفی تا اسفل و صافدین حساب میشن، یعنی
امام ائمه کفر هم همون میشن.
این تعریف حساب
میشن. بله. امام اینجوریه نسبت به اون چیز
کسی که معمومش میشه، کشش ذاتی داره.
بله. ولی خب امام چیز که اینجا الان میخواد صحبت کنه بعد هارون و ائمه اصلی، اونا امام حق، اون دیگه شامل همه میشن،
اونا همه رو جذب میکنن،
همه رو اگر که معمومش باشن. البته یه جوری باطنن همین کار رو دارن میکنن، باطنن همه رو دارن رحمت عام بهشون مدد میرسونن. اون ام الکتاب، همه کتاب ها از اون به ام الکتابی که ذات اولیای الله نامیده میشه، یعنی همه کتاب ها رو مقایسه کنیم با ذات خدا، این مثل امت ها هستن با امام، و این منزلت علوی اولیاست که منزلتش بعد محمدیت بیضا به کتاب‌های نازل بر سایر انبیا منزلت امومت و امامت است. مثل مادر و امام کتاب‌های دیگه می باشه، یا حضرت علی علیه السلام مثل مادر و امام امت‌ها می باشه. امومت، بله، مادریت و امیتی که ام الامهات است و امیر ملک ولایت مطلقه در باره آن فرمود سر همه کتاب ها در قرآن است، و سر قرآن در فاتحه، و سر فاتحه در بسمله، و سر بسمله در با آن است، و من نقطه تحت با هستم. خب حالا پس ما تا اینجا خدای متعال در بین نقل داستان و حکایت موسی علیه السلام گفت که اینا خودشون که نگاه نکردن نفهمیدن که این که حرف نمیزنه، خواره، این بانگه، یه صدای مبهمی از خودش در میاره و حرف حساب نداره. بعدم که نفهمیدن که حرف حساب نداره، هارون علیه السلام نصیحتشون کرد، گفت که به فتنه افتادید، بدونید که پروردگارتون خدای رحمانه، پس مرا تبعیت و اطاعت کن. گفتیم که چرا رب برقرار کرد بین رحمت و تبعیت و اطاعت؟ برای اینکه امامت رحمته برخلاف خلافت. حالا اونا چی گفتن به هارون علیه السلام؟ قالو لن نبره علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی. گفتن هرگز بند نگردیم از همراهی او تا موسی بازگرده از سوی ما. حالا ببینیم دو تا کلمه است، یکی بره، یکی اکفه. معناهای اینها خیلی ساده است. در تحقیق به کلمات القرآن کریم در زیر واژه بره چنین آمده است. تحقیق آن است که اصل واحد در این ماده زوال است در مورد ابتلا و مضیقه، و در آن چه ملایم نیست. اون چی که ملایم و دوست داشتنی است، این کلمه براش به کار نمیبرن. پس یه چیزی که ناگواره میخوام بگن تموم بشه، تموم نشه، اینها از این کلمه استفاده میکنه. به این لحاظ اختلاف مییابد خصوصیات معنا با اختلاف موارد، یعنی اون چیزی که مورد ناخوشایندی است اگر میخوایم ازش جدا بشیم، اون وقت معنای برهه یه خورده تفاوت پیدا میکنه. بستگی داره که مثلا اگه تاریکی شب ناخوشاینده، میخوایم بگیم که مثلا تاریکی شب رفته یه معنا پیدا میکنه برهه، اگر یه چیز دیگری مد نظرمونه که میخوایم بره، بعد یه معنای دیگه پیدا میکنه. حالا چند تا مثال من رد کردم. اونه لن نبرهه علیه آکفینه حتی یرجع الینا موسی، یعنی زائل نمی شویم از این اکوف. اکوف پس بد بوده، یعنی یه چیزی بوده که برداشت این بوده که ناگواره. اکوف مبهم مکروه در واقع تا آنکه بازگرده سوی ما موسی. این معنای نبرهه. اما معنای آکفین، آکفین از عکفه، باز در تحقیق کلمات القرآن کریم در ذیل واژه عکفه چنین آمده. تحقیق آن است که اصل واحد در این ماده اقامت در حول چیزی، پیرامون چیزی، وقتی کسی پیرامون یه چیزی اقامت کنه، وایسه دور یک چیزی، باید پس گفته می شود اکف علاقتی، یعنی اقامت کرد پیرامون آن، گرد کشته ایستاد. و اکفه فی المسجد، اعتکاف که میگن اعتکاف کرد در مسجد، یعنی اقامت کرد در آن به صورت ملازمت با آن. و اکفه انح با حرف اضافه انح یعنی اقامت کرد اعراض کننده و انصراف کننده از آن در مکانی، یعنی یه جای دیگه ایستاد اونجاها بود. و اکفه له یعنی اقامت کرد به خاطر آن. و اکفه او یعنی قرار داد آن را اقامت و عکوف. پس معناش اما مفاهیم ملازمت و مواظبت و حرص و اقامت و مقابله و گردیدن به نحو اطلاع از آثار معنوی اصل می باشن. پس اصلش اینه که بیستی دوره یه چیزی. پس در اصل دو قیده در اصل این واژه، اقامت و پیرامون چیزی بودن. حتی اگر اون معنوی باشه، پیرامون یه چیزی از نظر معنوی باشه، مثلا شما بگید ما مثلا فرق کنید اعتکاف کردیم بر سر یه چیزی، مثلا ایدولوژیمون یا بر سر نژادمون یا بر سر غرور ملیمون، هرچی که حالا ملموس هم نباشه. پس عاکف در آیه لن نبره علیه عاکفینا حتی یرجع الینا موسی، یعنی اقامت کننده پیرامون این بت‌ها و الهه‌ها. پس اونا گفتن ما اقامت کننده هستیم پیرامون این بت‌ها و الهه‌ها و لن نبره و زوال پیدا نمی‌کنه این امر تا موسی بیاد. خب حالا اینا در پاسخ دعوت هارون علیه السلام به ترک پرستش مجسمه گوساله و پیروی اطاعت از او با میل و رغبت گفتن ما هرگز از اقامت در پیرامون و مجسمه جدا نخواهیم شد، گردش می‌ایستیم تا آنکه موسی از میقات بازگرد. درباره این که سبب چنین شرطی چه چیزی بوده، چرا چنین حرفی رو زدن، برخی بران هستن که این بدان خاطر بود که در نظر آنان موسی علیه السلام بالاصاله رسول بود و هارون علیه السلام جانشین او. یه ده اینجوری گفتن که خب اونا میگن که خب تو که جانشینی، اصلی که نیستی که، اصلی بیاد بست بگه ما این کارو میذارن. این البته حرف درستی نیست و برای جانشین همان جایگاه جانشین شده را قائل نبودند. برخی دیگر گفتند این قول و وعده صادقانه نبود، بلکه فقط خدعه و نیرنگی بود تا به پرستش گوساله ادامه دهند، به این امید که موسی با یا مخالفتی با آنها نخواهد کرد و یا حجتی قاطع بر نفع گوساله پرستی آنها نخواهد داشت. بعد هم گفتند که این کلک بود، خدعه بود. اینا گفتن حالا از این ستون به اون ستون فرجه، فعلا میگیم که موسی تا نیاد، موسی معلوم نیست بیاد یا نیاد، یا بعدم اومد معلوم نیست مخالفت کنه یا حجت قاطع داشته باشه گفتن ما را قانع کنی که نباید گوساله پرستی کنیم. پس میخواستن فعلا اصلا خودشون قضیه رو باز کنن و انداختن گردن آمدن موسی، گفتن تا موسی نیاد ما به این کار ادامه میدیم. بله بله میخواستن این کار رو ادامه بدن، فقط بهانه میجستن. خب حالا بریم یک نکته که اینجا از باب تعویل، حالا این دیگه صحبت تعویل به ذهن خودمون رسید. ممکن است گفته شود چون هارون علیه السلام از جهت امامت و رحمت از آنها درخواست کرد تا با میل و اختیار خدای سبحان را پرستش کنن و از او که ولی او سبحانه اوست تبعیت و اطاعت کنن، سرشت و گرایش درونیشان آنها را بران داشت که از حال خود چنین حکایت کنند که آنان با تو و رغبت موحد نخواهند شد تا کسی از جهت رسالت با قهر با آنان برخورد نکند، ترک شرک جلی و آشکار نکند. والله اعلم. این به ذهن ما اینجوری رسید که این زبانشون گردید به اینجوری گفتن. حالا یه نکته که به ذهن ما رسیده اینه، وقتی که موسی امخواهیم به بحث غزوه تبوک و حضرت علی و رسول خدا صلوات الله علیه در آخرین جنگی که داشتن در سال نهم هجری، غزوه تبوک حضرت علی رو جانشین کردن. بعدم چندین بارم گفت فرموده بودن که تو به منزله هارون هستی برای من به موسی لالا نبیه. بعد یه نکته ای که توی این بحث نظری ما بس برداشت کنیم از این بحث گنا کردن، شیخ و پیروانش کردند و ابن ترکه و اینجا هم که بعدم میگه یبن امه فرزند مادرم، که امامت قهرامیز نیست. امام قهرآمیز عمل نمیکنه، رحمتیه، بر خود رحمتی داره. اما رسول چرا؟ رسول قهرآمیز عمل میکنه. خدا هم نوشته که رسولان من غلبه خواهند کرد، این من بر خودم واجب کردم که من و رسولانم غلبه خواهند کرد. خلیفه هم قهرآمیز عمل میکنه. برای همین شاید حتی امام زمان علیه السلام خلیفه میگن بیشتر بهش تا امام، میگن خلیفت الله فی ارضه، چون قهرآمیز عمل میکنه وقتی که میاد برای اکثر مردم. پس اگر موسی علیه السلام به هارون گفته تو جانشین من باش، من یه چیز به ذهن خودم راسته، فقط به ذهنش که نرفت نبود، یعنی در موسی هم امام بود، هر دو هم امام بودن هم رسول بودن، منتها شیخ نره میگه هارون امامت توش ظهور کرد. گود کاپ بد کاپ شنیدید دیگه، مثلا پدر و مادر به بچه میخوان سرگن، یعنی مثلا مادرم خیلی مهربانه ولی پدره میگه که مثلا حالا تو تشر بزن، من ناز میکنم، من از در رحمت میام وارد میشم، تو رحمت تو سرکوب کن، کنترل کن، تا اونجا که لازمه قهرآمیز عمل کنی تو عمل کن، اونجا که قرار بگیری میشد ناز کنی من میکنم. وقتی گفت تو جانشین من باش، یعنی در امامت من وظایف امامت خودم هم تفویض کردم به تو و رسولی رو من نگه میدارم. پس هارون چون نمیخواست قهرآمیز عمل کنه و اونا هم با این زبان گفتن که فقط موسی ما رو میتونه آدم کنه، ما یعنی این مسیر رو ادامه میدیم تا موسی بیاد، مثل این که یه بچه ای که مثلا از مادرش میترسه میگه که تا مثلا مادر مامان نیاد این کار نمیکنه، چون میدونه که پدرش مجبورش نمیکنه به انجام اون کار. این میتونه این بوده باشه، وقتی گفت تو جانشین من باش، این امامت رو مثلا حضرت رسول وقتی به حضرت علی گفت تو جانشین من باش، دیگه در جنگ همراه خودش نبود، در هیچ جنگ هم نبود، جنگش اسامه هم که حضرت علی رو نفرستاد، غزوه تبوک هم خودشون رفتن، گفتن تو مدینه باش، جانشین من باش، و این جانشین هم که سلب نکردن، بس پس نگرفتن از حضرت علی علیه السلام، حتی وقتی اینکه برگشتن این جانشینی رو بر نگردوندن. من این یه خاصه تعلیلیه دیگه، موسی علیه السلام جانشینیش رو از هارون پس نگرفت، وقتی هم که اومد همون رسالت خودش انجام داد، تو اون زمینه که بهش جانشینی داده بود پس نگرفت اون جانشینی رو. این برداشت ما هست. پس اینا هم به زبان حال میفهمیدن که یه نفر مثل موسی میتونه اینا رو برگردونه از گوسال پرستی، هارون نمیتونه، چون هارون نرم خویه، از باد امامت داره با اینا حرف میزنه. خب حالا یا هارون، بعد که موسی آمد، این دو تا جمله خوب دقت کنید، خدا قبل از اینکه برخورد موسی با هارون رو بگه، این دو تا جمله رو راجع به هارون گفت، این دو جمله رو، دو تا آیه رو، یکی راجع اینکه اونا به عقل خودشون اکتفا نکردن، هارون هم نصیحتشون کرد. قال یا هارون ما منعک اذا رأیتهم ذلوا، همچی که اومد پای موسی گفت ای هارون چه چیزی باز داشت تو را هنگام که دیدی آنها را گمراه شدن، بعد آیا از من پیروی نکردی یا سرکشی کردی از فرمانم؟ پس از آن دعایی که خدای تعالی بین حکایت بازگشت موسی علیه السلام آورد، باز میگردد به بیان آنچه موسی علیه السلام انجام داد انگام که خشمگین و عصبناک به میان قوم خود بازگشت. نخست رو به هارون علیه السلام نمود و از او پرسید چه چیزی منع کرده بود و باز داشته بود و را از جلوگیری کردن از گمراه شدن آنها. گفت که آیا این چه چیزی باعث شد که تو وقتی اونا گمراه شدن جلوشون رو نگیری؟ آیا پیروی من نکردی؟ تبعیت از من نکردی؟ آیا سرکشی کردی از فرمان من؟ فرمان موسی چی بود؟ در سوره مبارکه عرف فرمود اخلفنی فی قومی اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، جانشین من باش در قومم. خب اگه این جانشینی مطلق بوده باشه که رسالت من شامل باشه، یعنی از بود رسولی هم رفتار کن، بحث عوض میشه. ولی اگه این جانشین رو در امامت بگیریم، حالا یه جور دیگه میشه. و اصلاح کن و پیروی مکن راه مفسدان را. خب آیا از فرمان من سرکشی کردی یا عذری داشتی؟ این فرمان موسی بود. حالا اشاره، چرا موسی این کار کرد؟ به محض فرود آمدن از کوه و بازگشتن به میان قوم خود، حضرت موسی علیه السلام با برادرش هارون علیه السلام، با اینکه سن هارون بیشتر از او بود، این خطاب و عتاب را دارد. دیدیم که خدای سبحان نیز قبل از نقل این خطاب و عتاب، کوشش و گفتار هارون علیه السلام را برای منع گوساله پرستان حکایت فرمود. و بی جا نباشد اگر فرض شود موسی علیه السلام از طریق وحی سخن هارون علیه السلام با آن قوم آگاه شده باشد. یعنی موسی نمیدونست که هارون این کار کرده. میشه فرض کرد که موسی میدونسته، خدا بهش گفته و هارون مقاومت کرد، اینو بهشون گفته. پس سر این گونه خطاب با هارون چیست؟ شاید موسی علیه السلام قبل از هر نوع پرسشی از سامری و دیگران، یه دفعه رو یقه چیزو گره، اول کار یقه هارون رو گره، بجای اینکه یقه سامری رو بگیره با دیگران چی کنه، با مورد پرسش قرار دادن برادرش هارون علیه السلام خواسته باشد او علنی و عمومی پیش همه مردم سخن بگوید از تلاش غیر قهرمانی خود برای منع گوساله پرستی. حدس ما اینه که خواسته اول، بالاخره همه که نمیدونن که هارون چه کار کرده، اینا هم حجت توانشه بگه هارون بگه من گفتم من این کارو کردم و این دلیل بوده راه تو رو رفتم و اینها، حالا یا چیزشو بگه دلیلشه که قهرمانی برخورد نکرده بگه، و سبب اینکه چرا از قهر استفاده نکرده بود و پاکی و برایت او را از هر گونه کودهای تقصیر آشکار نموده باشد، که خودش هم که این طرفدار گوساله پرستان نبوده بلکه یه ملاحظه داشته. پاسخ هارون علیه السلام به خوبی دلالت دارد بر این انگیزه موسی علیه السلام از این گونه خطا. ما به نظر رو میرسه که اول که موسی آمده این سوال کرده، خواسته به صلاح از زبان هارون مطلب رو بیان کنه، علنی بگه که این کار به چه دلیل صورت گرفت. اما ظاهرا شیخ ابن عربی در فصل حکمت امامی در کلمه هارونی فصوص الحکم برداشت دیگر داره از سبب اتهام موسی علیه السلام، او در آنجا چنین فهم. اگه یادتون باشه اینو تو فصوص الحکم داشتیم که اینم به شیخ خیلی انتقاد کردن در این مورد، که میگه که از علت عصبانیت موسی از هارون علیه السلام این بود که چرا دلگیر شده از دست اینا، از دست گوساله پرستا. حالا یه بوچی که بخونیم ببینیم. سپس هارون به موسی علیه السلام گفت انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، همانا من نگران بودم که بگویی تفرقه افکندی بین بنی اسرائیل و قرار دهی مرا سبب در پراکندگیشان، چرا که پرستش گوساله بین آنان جدای افکنده بود. در زد آنان پرستش میکردن آن را به پیروی سامری و با تقلید از او، و از آنها بودن کسانی که باز ایستادن از پرستش آن تا موسی باز گرده از سوی آنها و از او پرسش کنن در باره آن. پس هارون نگران بود که آن پراکندگی بین آنان به او نسبت داده شود و موسی آگاه تر بود از هارون به آن، چون میدانست که گوساله پرستان چرا پرستش میکردن، به سبب علمش به اینکه خدا قضا رانده است برای اینکه پرستش نشود جز او، و خدا حکم نفرمود به چیزی مگر آنکه واقع شده است. بنابراین خشم موسی بر برادرش هارون به خاطر آن بود که هم واقع شد در انکار او و عدم فراگیری او، زیرا عارف کسی است که میبیند حق را در هر چیزی، بلکه او را عین هر چیزی میبیند، و موسی تربیت مینمود هارون را تربیت علمی هرچند کوچکتر از او بود در سن. خب اینجا یه چیزی به نظر میرسه که طبق برداشتی که ما عرضه کردیم، موسی عصبانی نبوده از برادرش هارون. خب میگه پچه ریش و سرش رو گرفته تو اینها، اینا همه میتونه به نظر من عتابی بوده باشه برای اینکه وا داره هارون رو که از خودش دفاع کنه. در جلوی مردم و بگه که خب پس من بازخواست کردم، در این تقصیر نداره. در جلوی مردم اون بیگناهی هارون اثبات شه. و اگر شل حرف میزد میگفتن که خب آره این اصلا از اولم قصد نداشته که تقصیر اینو پیدا کنه. بعد محکم میاد یقه برادرش رو میگیره که تو چرا مثلا کوتاهی اومدی، چرا اینجوری کردی، تا او عذر خودشو بگه، دلیل خودشو بگه، بعد وقت میره سراغ سامری. حالا یه سرعت کوتاهی بفهمید.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ما به نتیجه گیری که رسیدیم بر اساس این حالا آیات و تفکری که کردیم این بود که حضرت هارون علیه السلام شأن امامتش ظاهر شده بود و از شأن امامتش که رحمت امام ظهور رحمت درش بیشتره و اون جمعیت رو چون در نظر میگیره همه چیز رو میپذیره. رسول بلک اند وایت میکنه، سیاه و سفید میکنه، خیر و شر میکنه، مؤمن و کافر میکنه و مشرک میکنه. رسول وظیفه‌شه که ابلاغ کنه چی درسته چی غلطه از نظر تشریعی و برای بعضی از مواردم از ابلاغ فراتر میره و درگیر میشه. حالا اینا به جای اینکه بگن رسول گفتن خلیفه، میگن خلیفه با شمشیره، ولی امام با شمشیر کار نمیکنه. حالا پس هارون و موسی علیهم السلام هم ولی بودن، هم رسول بودن، هم امام بودن، هم خلیفه بودن. منتها خلیفه یکیه در هر زمان، وقتی بره میتونه جانشون تعیین کنه. بنابراین موسی خلیفه بود و هارون خلیفه نبود. پس موقعی که موسی علیه السلام نبود میتونست خلیفه باشه، منتها خلافت که برای هارون بود به نظر میرسه در حوزه رسالتش و اون خلافت نبود، در حوزه امامت بود. اگه اینجوری بگیریم که ظهور امامت توش قوی تر بود، بنا نداشت که یعنی موسی علیه السلام همینو میدونست که او نبایستی که قهرامیز عمل کنه. مردم همینو تقریبا میدونستن که این قهرامیز عمل نمی کنه و برای همین گفتن تا موسی بیاد ببینیم موسی چی میشه. این البته به تعلیلی برداشت
امامت که بالاتر از رسالت نیست.
چرا؟ انظر استاتوس بالاتره، منتها چون نه ببینید استاتوس امامت نه شخص امام،
ولی استاتوس امامت چون جاهل و کلیل ناس اماما و از ابراهیم که اول رسول بودن بعد که آزمایش های اینها کامل شد و حتی مهنه قال اینی جاهل و کلیل ناس اماما.
بله،
پس امامت بالاتره،
استاتوسش. حالا خود امام اینو اعتماد به خصوص داشتیم، خود امام رسول هم هست و رسولان هم میتونن امام باشن، بسیارشون امام هم هستن. بنابراین اون جایگاه امامته که بالاتره تا رسالت، وگرنه رسول الله بالاتر از حضرت علی به معنای، چون اصالت اولیت با ایشونه. اینطور نیست که ادعاشه که حضرت علی چون امامه، منطقه امامه، رسول نیست. رسول الله هم رسول هم امامه. ما میتونیم رسولی داشته باشیم که امام نیست، امام نباشه مثلا، ولی ولی حتما هست. خب حالا ما به این نچه رسیدیم که به نظر بنده که حالا البته نظره دیگه، شاید هم نشهرش خیلی دفاع کرد، فعلا به ذهنمون جرسه. شیخ ابن عربی که گفت دعوای موسی با هارون به خاطر عصبانیتی بود که موسی علیه السلام از هارون داشت. به نظر ما این بود که عصبانی نبود، فقط برای اینکه تبرئه کنه هارون رو در نظر عامه مردم یه سوال و جوابی تند ازش کرد، عتاب‌آمیز، که او هم جواب بده و تمام شه قضیه. بعد بره سراغ سامری و کسانی که پیرو او بودن. خب شیخ ابن عربی یه بحثی هم تو بحث فصوص کردیم که آورده بود در فتوحات مکیه. این دوتا رو کنار هم بذاریم شاید به نظر ما نزدیک بشه، بشه جمع کرد. شیخ ابن عربی در فتوحات مکیه گفتاری دارد درباره اولیای مشرک، ارتباط ولایت آنها با رحمت که میتواند کمک باشد برای جمع بین آنچه از ظاهر کلمه وی در فصوص برداشت میشود و آنچه ما در بالا درباره هدف موسی علیه السلام از نخست خطاب نمودن با هارون علیه السلام گفتیم، مبنی بر آشکار نمودن عصمت و طهارت هارون از هر خطایی. در آنجا شیخ می‌فرماید اولیای مشک، پس از اولیا باشند مشکان بلا. او تعالی فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا غفران می‌فرماید که به او شک بله شود و چنین است او، یعنی چنین است آن یا ان، چرا که اگر ستر می‌نمود می‌پوشان شک ورزیده نمی‌شد به او. یعنی خدا خودشون رو نمی‌پوشونه تا شک ورزیده شه به او. این آیه رو اینجوری معنا کرده، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا خودش رو پوشیده نمی‌داره تا به او شک ورزیده شه، نه اینکه خدا کسی رو که شک به ورزه غفران نمی‌کنه. اداره اینجوری برداشت میکنه و این اسم الله هست که واقع میشود بر او شرک، در آنچه متضمن آن است شریک او میشود اسم الرحمن. خدای تعالی فرمود ولد الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، بخوانید الله را یا بخوانید رحمان را، هر کدام از اسما را که بخوانید او راست اسمای زیبا. پس برای اسم الله شریکی در معنا قرار داد و آن اسم الرحمن است. بنابراین مشکان همانمی هستند که آگه شدن بر شکل در اسماء الهی، چرا که آنها اشتراک دارند در دلالت برزاد و تمایز دارند با عیان خود با آنچه دلالت دارند بران از رحمت، مغفرت و انتقام و حیات و علم و غیرانه. در زاد اینا این همه ولی در عیان ظهورشون با هم فرق میکنه. هنگامی که شکل مثل چنین وچی باشد نزدیک شده باشد بر تو مأخذ، بگیم یا عیب یا منشه هر صفتی که ممکن است غفران شود، پس جزع بیتابی مکن، به خاطر شریکی شقی میگرداند صاحب یا رفیق خود را، زیرا که آن مشک نیست در حقیقت و تو مشک هستی در حقیقت، چرا که از شأن شرک اتحاد عینیست که در آن است اشتراک. اگر بخوایم بگیم مشک بس یه چیزی باشه که در دو جا باشه تا بگیم که این همونه، این همانی رو بس یه چیز مشترکی باشه که اینجا به صورت زن در آمده، به صورت مرد در آمده، به صورت آب در آمده، به صورت خاک در آمده، پس بایسته یه چیزی باشه که ثابت باشه، شعونش مختلف باشه. پس میگه ناراحت نشه کسی مشرک بود، هر یک را حکم است در آن به نحوه یکسان، اگر نه شریک مطلق نباشد. ولی این شریکی که شقی آن را اثبات میکند همراه الله وارد نمیشد، بر امری که در آن واقع میشود اشتراک. در نتیجه این شقی مشرک مشرک نباشد در حقیقت، کسی که یک نفر در برابر الله قبول میکنه در حقیقت مشرک نیست، هیچ دوگانه پرست شریک نیاورده. اینو تو بحث خصوص خیلی مفصل صحبت کردیم. به خلاف مشرک سعید، چرا که او شریک قرار داد اسم الرحمن را با اسم الله و به همه اسما در دلالت برزاد، پس او قوی تر است در شک از این شقی مشک، زیرا اولی شقی مشک شریک دعوی دروغین است، ولی این اثبات میکنه شریکی را با دعوی راستین، پس غفران میشود برای این مشک به سبب صدقش دارم، ولی غفران نمیشود برای این مشک به خاطر دروغش در دعواش، پس این شایسته تر است به اسم مشک از آن میگرد. پس این جاها که میگه که موسی علیه السلام میخواست به هارون بگه که چرا نتونستی این شرک رو بپذیری، تو فصوص این از ظاهر حرفش برداشت میشه. ولی اگر بگیم که در فتوحات گفته که این شرک در واقع توحیده و همون رحمت عام جامع که میگیره و هارون هم از رحمود بود، موسی میدونست اینو که هارون دیدگاهش چیه. پس اگه ما بپذیریم که موسی میدونست، فقط تنها مسئله اینه که باید صحبت شیخ رو که میگه موسی خشم گرفت بر هارون، این رو توجیه کنیم، بگیم که خشم موسی بر هارون خشم ظاهری برای پابلیک بود، برای عموم بود، که عموم بگن که موسی از یه سوال که این جواب بود و جوابش این. حالا قال یبن امه لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. گفت پسر مادرم مگیر ریش و سرم را، من نگران شدم که گویی جدایی افکندی بین بنی اسرائیل و پاس نداشتی سخنم را. خب شیخ ابن عربی تعبیر هارون علیه السلام از نسبتش با موسی علیه السلام را یبن امه ای پسر مادرم نشانه ای آن میداند که وجود هارون علیه السلام از حضرت رحمت بود یا حضرت رحمود بود. در فصل حکمت امامی در کلمه هارونی چنین میفرماید: بدان که وجود هارون علیه السلام از حضرت رحمود است، مبالغه در رحمت، به دلیل سخن خدای تعالی و وهبنا له من رحمتنا هبه نمودیم از رحمت خود او را یعنی موسی را اخاه هارون نبی، یعنی رحمت خدا در هارون برای موسی بود. یه دلیل، پس نبوت او از حضرت رحمود بود. حالا ایشون گفتن نبوت، بلکه خودش چه او بزرگتر بود از موسی در سن و موسی بزرگتر بود از او در نبوت. چون نبوت هارون از حضرت رحمود بود، برای همین به برادرش موسی علیه السلام گفت یبن امه ای پسر مادرم، و ندا فرمود را به مادرش نه به پدرش، نگوی برادرم، میتونه بگه برادرم ولی گوی پسر مادرم، چرا که رحمت در مادر نه در پدر فراوانتر است در حکم، یعنی حکم رحمت در مادر بیشتره. اگر آن رحمت نمی بود شکیبایی نمی وردید بر مباشرت تربیت، اگر این رحمت نبود مادرها اینقدر برای بچه داری شکیبا و صبور نمی بودن. پس گفت لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، مگر ریش و سر مرا، لا تشمد بی الاعدا، دشمن شادم من ما، و سبب آن عدم پایداری بود در نظر بدان چه در دستانش بود از دوهایی که بینداخت آنها را از دستان خود. یعنی علت خشمی که گرفته بود این بود که خود موسی اهل رحمت بود، تو لوحش رحمت بود، ولی چون نگاه به لوح نکرد انداخت اینجوری برخورد کرد. بنابراین اگر نظر میکرد در آنها با نظری پایدار، بیشک میافت در آنها هدایت و رحمت. پس
هدایت
چون اومد تورات و قرآن داره، خود قرآن میفرماید که در دستش افکن اینها رو زمین و در اونها رحمتی بود.
الواح رو که خدا به کتب ناله فی الالواح من کل شیء،
بله
خدا میگه خودمون الواح رو نوشت.
خب بله نوشتن دادن به موسی که ببر، موسی آورد پایین، بعد اینا رو برای اینکه سر ریش هارون رو بگیره و حالت غضب بهش دست بود، اینا رو انداخت زمین و گریبان هارون رو گرفت. میگه اگر تو اون نگاه میکرد پایدار میورزید، میدید که وظیفه‌اش رحمته. حالا اینجوری نگاه میکنه بشه. پس هدایت بیان آن چیزی که واقع شد از امری که غضبناک نبود و از آنچه هارون از آن پاک بود، یعنی هارون پاک بود، چیزی نبود که باشه، و رحمت به برادرش آن بود که نگیرد ریش او را در برابر دیدگان قومش، با آنکه بزرگتر بود و سنش بیش از او بود. پس آن از هارون شفقت بود بر موسی. هارون که گفت یبن امه یه شفقت بود، زیرا نوبت هارون از رحمت خدا بود، در نتیجه صادر نمی شود از اون مگر مثل این. حالا ما اینجا به جای نوبت بیشتر امامت گفتیم. حالا سخن شیخ تمام شد. پس بیان نسبتش با موسی علیه السلام از طریق مادر برای جلب توجه به شفقت و رحمت بود و اینکه در برخورد او با گوساله پرستان نیز ظهور رحمت و شفقت است بوده نه قهر و انتقام. آن برای توجه دادن موسی علیه السلام و شاید قوم یا هر دو بود به اینکه برخورد موسی علیه السلام قهرآمیز است و او علیه السلام را گفت تا ریش و مو سر او را رها کند و دشمن شادش نکند و موجب گستاخی و جاهلان نشود. این که گفت که یبن امه برای این بود که هم مردم بفهمن که من روش رحمانی دارم، قارون یعنی روش رحمانی دارم. و بعد که گفت بس ریش و مو سر من رو بکن، برای این باز این بود که متوجه کنه مردم که موسی قهرآمیزه مثل من نیست، با قهر عمل میکنه. سپس گفت اگر با شدت و قهرآمیز با آنان برخورد میکرد، بنی اسرائیل چند دسته میشدن و به تفرق و اختلاف میان آنان بیشتر دامن زده میشد و موسی علیه السلام ناخشنود از آن میبود و او را سرزنش میکرد برانه، چون گفت من ترسیدم که بگی تفرقه افکندی. پس و موسی او را سرزنش کرد برانه و میگفت که هارون پاس نداشته بود سفارش او را قبل از رفتن به میقات پروردگارش آنجا که به او گفته بود. این آیه را اگر دقت بفرمایید پایان این آیه که خوندیم آیه 94 چی بود؟ ولم ترقب قولی، ترسیدم که بگویی اختلاف افکندی بین بنی اسرائیل و مراقبت نکردی سخن مرا. کدوم سخنش رو؟ این سخنش که گفته بود اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، جانشین من باش در قومم و اصلاح کن و پیروی مکن راه مفسدان را. بدین ترتیب شاید موسی علیه السلام خواست تا به دیگران بفهماند اولا هارون علیه السلام چون از جهت امامت جانشین شده بود و نه از جهت رسالت، تنها از باب رحمت و شفقت و جذبه و محبت تبعیت و اطاعت مردم رو میخواست. اون آیه 90 که خدای تعالی فرمود که گفته بود چی؟ ان ربکم الرحمن. پس این اولین مطلب که خودش به اونا گفته و خودم پیشاپیش قبل از اینکه توبیخ موسی را نقض کنه میگه هارون اینجوری به مردم گفته بود، گفته بود پروردگار تو رحمانه، از من تبعیت و اطاعت کنی. خب این یه اوله. ثانیه خود موسی علیه السلام به او سفارش فرموده بود که راه اصلاح را پیش بگیرد در میان قوم. خب گفته بود اصله، خب اگر میخواست دستور کشتن بدهد تو جنگ و جرا بنداده که دیگه چیز رعایت نکرده بود دیگه. و بعد گفته بود که سبیل مفسدین را پیروی مکن، خب اونم سبیل مفسدین را پیروی نکرد. بنابراین این که گفت ترسیدم بگی چرا حرف من را رعایت نکردی، پس یه حرفی زده بوده دیگه. حرف موسی این همون کار بوده که او کرده و موسی هم که خودش غافل نبوده به او چی گفته. موسی که غفلت نداشته که به او چی گفته، موسی هم میدونست به او چی گفته. این به وقت که به موسی علیه السلام میگه که ترسیدم بگی که چرا حرف منو گوش ندادی، پس باید موسی همه این کاری که کرده رو بهش گفته باشه، وگرنه نمیگه ترسیدم که بگی چرا حرف منو گوش ندادی، من این کار رو نکردم چون این حرف تو بود. نکردنه این کار انجام ندادن این وصیت و سفارش تو بود، اگر من غیر از این کار رو میکردم میگفتی چه حرف من رو گوش ندادی. بنابراین از اینا که کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که موسی میخواد این به مردم بگه که تو خودت گفتی اینجوری رفتار کن، تو خودت گفتی مثلا تفرقه ننداز، وگرنه من میتونستم درگیری ایجاد کنم مچ کنم. خب گفت تفرقه انداز، اصلاح کن راه مفسدان، راه مفسدان نرفتم، گوساله پرست نشدم، جلوشون وای نستادم، فقط نصیحت کردم تا تفرقه نیندازم و اصلاح کرده باشم، تو بیا. پس نفرموده بود که قتال کند با آنها. هارون علیه السلام از مفسدان به دور ماند، پاک و منحضر از هر خطایی، و به نظر می رسد که قول او علیه السلام ولم ترقب قولی و پاس نداشی سخنم را باید این باشد. معنای قول او که ترسیدم که بگی پاس نداشی سخنم را، یعنی وصیتی که بهت کرده بودم را، اگر من میخواستم جلوی اینا وایستم وصیت تو را انجام نداده بودم. پس به این نتیجه که ما به نظر میرسه که بهتر از این صحبت ها بشه که امام منشأ رحمت، جانشینیش جانشینی از امامت بود و نه خلافت. موسی علیه السلام چون خودش خلیفه بود، حالا میاد اون برخوردای قهرامیز رو میکنه. اونم خلیفه میتونست باشه وقتی که موسی نبود علیه السلام، ولی بهش اینو نداده بود، این اختیار رو بهش نداده بود که قتال کند با شمشیر و با قهر جلوی مردم واسه، گفته بود اصلاح کن و راه مفسدان رو نرو.
رب کریم. حالا اینجا میشه همین رو مثلا بگیم، چون حضرت هارون از اول گفته که این در حق ما رو نشمار، یعنی در واقع به مردم گفته که شما هر کاری بکنید با رحمان طرفیم، یعنی اگر بعد میخواست به اینا غضب بگیری یه جوری با اون چیزی که به مردم قبلش گفته شده بوده در تضاد در میومد، چون از اول با رحمان.
آره بهشون گفت که پس از من پی رو بکنید تا موسی نیومده.
درست
اینجوری هم میشه بگم که گفت
یعنی همون
رحمان، یعنی خودش، یعنی عوض اینجا نمیشه. حالا گفت عوض میتونه یه جوری عوض مثلا یه خیلی تحویلی میشه، ولی این ورش بیشتره که پروردگارتون رحمانه، منم امامتم رحمانیست، از من تبعیت و اطاعت کنید که اگر من تبعیت و اطاعت نکردید سرکارتون با موسی میفته. این ورش هم هست، اون صبر کنید او بیاد بعدتون بدتر میشه. خب الحمدلله.
الله اکبر.